ساعت 16 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. شورای اوکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز گزارش مدیر کل آژانس را درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی هسته‌ای ایران بررسی می‌کند. مذاکرات صلح یمن در سوئیس آغاز به کار کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است. جلسه شورای اوکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی برای بررسی گزارش مدیرکل آژانس درباره ایران امروز در وین آغاز به کار کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتظار می‌رود شورای اوکام در این جلسه سرانجام پرونده تحقیقات 12 ساله درباره فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران را بر اساس گزارش مدیرکل آژانس ببندد. بر اساس گزارش یوکی آمانو مدیرکل آژانس که در اوایل ماه میلادی جاری ارائه شد، دویان چنین پیداست که ایران تا سال 2003 فعالیت تسلیحاتی هسته‌ای داشته است، ولی از آن تاریخ به بعد آثاری مبنی بر فعالیت نظامی هسته‌ای ایران دیده نشده. مذاکرات صلح بین طرف‌های درگیر در یمن امروز سه‌شنبه تحت نظارت سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، احمد فوزی سخنگوی این سازمان گفت که هدف از مذاکرات برقرار شدن آتش‌بس دائمی و همه جانبه در یمن است. بر اساس این گزارش سخنگوی سازمان ملل متحد گفت که در جستجوی تضمین کمک رسانی به صدها هزار تن از مردم آسیب دیده از جنگ، بازگشت صلح و انتقال قانونمند قدرت سیاسی در یمن است. اسماعیل اولد شیخ احمد، میانجی ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن، هم از طرفین درگیر خواست به طور کامل به پایان مخاصمه که از نیمه شب گذشته به جور در آمده پایبند باشند. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه، ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز سه‌شنبه اعلام کرد آتش بس در یمن را ساعت 12 ظهر به وقت محلی به اجرا گذاشته است. جنگ میان گروه حوثی و هواداران علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری پیشین یمن، با نیروهای دولتی و ائتلاف منطقه‌ای حدود 5800 کشته بر جای گذاشت. بعد از یک سال و نیم که سفارت عربستان در ایران بدون سفیر اداره شده است، اکنون خبرها حاکی از معرفی شدن سفیر تازه از سوی این کشور به تهران است. علی حسن جعفر، سفیری که پیش از این سفارت عربستان در مسکو را اداره می کرده و گفته می شود تمایلش به تنش زدایی با ایران است. علاوه بر اینها، معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان خارج از کشور وزیر امور خارجه ایران نیز از گفتگوهای جدید میان دو کشور درباره مسائل دو جانبه و منطقه‌ای خبر داده است. حتی گفته می شود عادلت جبیر، وزیر امور خارجه ریاض، که سخنان تندی علیه تهران گفته بود، روز شنبه در حساب توییتری وزارت خارجه عربستان از ایران به عنوان کشوری اسلامی همسایه و دارای تاریخ و تمدن یاد کرده که کشورش خواهان بهترین روابط با آن است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران و کارشناس مسائل جهان عرب، ساکن فنلاند، درباره زمینه‌ای که این تحولات در آن رخ می‌دهد چنین می‌گوید:
یک دیدار چندان گزارش نشده‌ای بین آقای ظریف و همتای سوری، اون آقای جبیر، در حاشیه اجلاس سوریه برگزار شده بودش و ظاهرا توافقاتی در اون خصوص صورت گرفت. توجه داشته باشیم که هر بشکه نفت ایران به زیر 40 دلار رسیده و شرایط اقتصادی ایران هم در وضعیت وخیمی است و می‌دانیم که عربستان سعودی در اوپک نقشه بسیار منفی بازی کرده و حاضر به کاهش سهمیه اوپک در نفت جهانی نبوده و بنابراین مچ‌اندازی‌های تهران و ریاض تا حال حاضر اثرات و تبعات بدی برای منطقه و دو کشور داشته و از این رو شاید بتوانیم بگیم که شاهد تجدید نظری در سیاست‌گذاری ها در تهران و یا ریاض هستیم.
اما چه چیزی رخ داده که دو کشور سرانجام به فکر کاستن از تنش‌ها و حملات لفظی تند چند ماه اخیر افتادند؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل کشورهای عرب و خاورمیانه در لندن:
ببینید، ایران و عربستان مستقیما با هم مشکلات زیادی ندارن. در واقع همون مسائلی که در زمینه حج و غیره مطرح بود، بعد از اینکه سعودی‌ها اجازه دادن ایرانی‌ها در درون چادر رئیس بعثه حج مراسم براءت رو محدود بی سر و صدا برگزار کنن، اساس اختلافات بین خودشون برطرف شد. مشکلات جغرافیایی هم ندارن. مسئله فلات قاره در رژیم گذشته حل شده. اختلافات دو کشور بر سر مناطق نفوذه. حضور جمهوری اسلامی در عراق، در سوریه، در لبنان و این آخری ها در یمن از نظر سعودی ها مصالح استراتژیک اونا رو به خطر انداخته بود. به نظر من هم جمهوری اسلامی و هم عربستان سعودی به این نقطه رسیدن که اگر با هم تفاهم داشته باشن بسیاری از مسائل منطقه حل میشه.
آیا مجموعه اینها به معنای ترمیم روابط و برقراری دوستی میان دو کشور همسایه است؟ حسین علیزاده:
در خوشبینانه ترین وضعیت بایستی انتظار داشته باشیم که اسکلیشن و تنش افزایی بین دو کشور متوقف بشه. چیزی بیشتر از این رو نمیتوان در افق نزدیک روابط دو کشور دید. همین مقدار که تنش بیشتری بین دو کشور به وجود نیاید خودش نقطه مثبتی است. اما کار کرده بر این که این تنش کاسته بشه و ترمیم روابط بین تهران و ریاض اتفاق بیفته به گمان من زمان بسیار زیادی رو میبره، چرا که هنوز انعطاف مشترکی بین تهران و ریاض در مسئله بود یا نبود بشار اسد، حمایت تهران از حوثی ها و مخالفت ریاض با حوثی ها، بحران لبنان باقی است، مسئله عراق برای عربستان بسیار حیاتی است و در افق نزدیک من نمیتونم ترمیم روابط تهران و ریاض رو پیش بینی بکنم.
علیرضا نوریزاده درباره چشم انداز این وقایع چنین میگوید:
به نظر من اصولا ریاض علاقمندی به درگیری با جمهوری اسلامی نداره، نمیخواد با هم رویارویی نظامی داشته باشن و بنابراین در تهران هم اون صداهای تندی که خواستار مبارزه مستقیم با سعودی هاست در بیرون به ضرر ایران هست و اینه که به نظر من اغلای قوم در تهران و ریاض به این نتیجه رسیدن که گفتگو بهتره.
درگیری های منطقه‌ای میان تهران و ریاض در حال حاضر کلافی است سردرگم که به نظر میرسد برای حل و فصلشان تنها باید منتظر ماند و به وقایع سیاسی چه بسا غیر قابل پیش بینی آینده منطقه خاورمیانه چشم دوخت.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
روز دوشنبه اعلام شد تنفس در هوای تهران برای 9 میلیون شهروند پایتخت خطرناک و ناسالم است. وضعیت هشدار، وضعیت اضطرار و وضعیت قرمز مواردی است که روز دوشنبه درباره شرایط هوای تهران بارها تکرار شد. مسئولان میگویند شهروندان نباید در این هوا از خانه خارج شوند و شهروندان میگویند باید درباره آلودگی هوای تهران دنبال راه حل اساسی تر و مداوم تری بود. مسئولان مردم را مقصر می‌دانند که با خودروی تک سرنشین و فرسوده در رفت و آمدند و مردم سازمان‌ها و نهادهای دولتی را مقصر می‌دانند که در انجام وظایفشان برای مقابله با آلودگی هوا کوتاهی می‌کنند. آزادی اسدی گزارش می‌دهد.
هوای تهران روز دوشنبه وارد وضعیت قرمز شد. معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در اطلاعیه‌ای در مورد شدت گرفتن آلودگی هوای پایتخت اعلام کرد تنفس در هوای تهران برای تمام گروه‌ها، یعنی برای 9 میلیون شهروند تهرانی ناسالم است.
شهروندان حداقل در منزل بمانند.
خبرگزاری مهر گزارش داده شهروندان تهرانی فقط در صورت ضرورت از خانه خارج شوند، چون آلودگی هوا روز دوشنبه به 22 منطقه شهر سرایت کرده است. روز یکشنبه اما اعلام شده بود 10 منطقه در تهران از آلوده ترین نقاط شهر محسوب می شوند. انجام فعالیت بدنی و ورزشی در فضاهای باز و حضور کودکان در حیات مدرسه و خروج بیماران قلبی و سالمندان و زنان باردار از خانه از جمله مواردی است که در این اطلاعیه توصیه شده نباید انجام شود. مواردی که مدام از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مطرح می شود.
که نفس کشیدن خیلی مشکل است.
من آسم دارم اما خب مجبورم دیگه، اومدم کار دارم، مجبورم چیکار کنم، نمیتونم نیام.
نادی این هوا.
حسن نایب هاشم پزشک در اتریش اما میگوید این راه حل ها در بلند مدت نمیتواند ریه و قلب و جان انسان هایی را که در هوای آلوده نفس میکشند نجات دهد.
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم، اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، زده کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. این اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست ولی باید فکر اساسی کرد.
آلودگی هوای تهران روز دوشنبه به مجلس هم کشیده شد و نماینده خوی و نماینده لنگرود درباره وضعیت قرمز هوا هشدار دادند و خواستند با این موضوع به گفته آنها مثل دولت قبل به صورت لجبازی برخورد نشود. با این حال وحید حسینی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا گفته است کیفیت هوای تهران در بیشتر روزهای سال و در فصلهای سرد تقریبا در همین شرایط امروز است و این موضوع به وارونگی هوا برمیگردد. او بخشی از این آلودگی را به رطوبت بالای تهران در این شبها پس از بارندگی و همچنین ذرات معلق نسبت داد. به گفته این مقام مسئول تا امروز هم با 63 روز ناسالم برای گروه‌های حساس و 3 روز ناسالم برای همه افراد جامعه شرایطی مشابه سال گذشته طی شده و این وضعیت عجیب نیست، چرا که کاری برای کاهش آلودگی هوای تهران انجام نشده است. این همان انتقادی است که سالهاست و عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست وارد می شود. معصوم ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اما شب گذشته در گفتگوی زنده تلویزیونی در واکنش به این انتقادها از فعالیت کمیته گفت که کارش فقط در زمان افزایش آلودگی هوا نیست.
کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا 2 ساله به طور بسیار دقیق فعاله. یعنی فقط زمان اضطرار یا آلودگی، خوشبختانه ما دیگه زمان اضطرار نداشتیم. حداقل تو تهران دیگه از سال 92 به بعد وضعیت هوا به گونه ای بوده که روزهای ناسالم داشتیم.
خبرگزاری ایسنا روز دوشنبه گزارش داد شرایط به گونه ای شده که مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران از برگزاری جلسه هماهنگی کمیته مواقع اضطرار با توجه به افزایش غلظت ذرات آلاینده ها خبر داده است. با این وجود مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا میگوید هیچ گرد و غبار آلاینده ای از بیرون وارد تهران نشده و آلودگی هوا در تهران به گرد و غبار وارداتی و فرامرزی ربطی ندارد. به گفته او هوایی که امروز شهروندان تهرانی آن را تنفس می کنند تولید داخلی شهر تهران است و ناشی از رفت آمد وسایل نقلیه فرسوده و موتورسیکلت های کاربراتوری و خودروهای دیزلی است که بدون فیلتر دوده در تهران تردد می کنند.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7.5 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
ادامه خبرها. سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان است و پس از آن کشورهای مصر، ایران، اریتره و ترکیه قرار دارند. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالیانه خود با اشاره به اینکه ترکیه رکورد داره تعداد بازداشت روزنامه‌نگاران در سال جاری میلادی بوده نوشت بازداشت شمار زیادی از روزنامه‌نگاران نشانگر از سرگیری سیاست سرکوب در ترکیه است. بر اساس این گزارش شمار خبرنگاران بازداشت شده در سال جاری میلادی 153 تن بوده که نسبت به سال قبل از آن 14% کاهش یافته است. این گزارش حاکی است که در سال جاری میلادی 54 خبرنگار حرفه‌ای به گروگان گرفته شدند که این تعداد نسبت به سال قبل از آن 35% افزایش نشان می‌دهد. در همین ارتباط به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز سوریه در صدر کشورهای خطرناک برای روزنامه‌نگاران قرار دارد. ساعت 16:15 به وقت تهران است. در این بخش خبری با من مرتضی قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ما بمانید و با ادامه برنامه‌های رادیو فردا همراهی کنید.